أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کلام محقق اصفهانی بود که در مقام ایراد و اشکال به سخن محقق خراسانی مطالبی را فرموده اند. عرض کردیم آقای آخوند دو اشکال به طریق سوم برای اثبات مفهوم شرط ذکر کرده اند که آقای محقق اصفهانی این ایراد را، یعنی ایراد اول را، مورد اشکال قرار داد و البته بحث‌هایی هم به دنبالش مطرح بود که گذشت. اما در مورد ایراد دوم که آقای آخوند فرمودند اساساً قیاس ما نحنفی به دوران بین نفسیت و غیریت نادرسته، محقق اصفهانی در توضیح اشکال دوم آقای آخوند به طریق سوم متأخرین برای اثبات مفهوم شرط می‌فرماید منظور آقای آخوند این است که وجوب نفسی و غیری اساساً اختلاف در سنخ دارند، اینها یک حقیقت و یک ماهیت نیستند. وجوب نفسی یه حقیقتی داره، وجوب غیری حقیقت دیگری داره و لذا مقتضای اطلاق وجوب این است که وجوب نفسی تعین پیدا کنه. یعنی اگر وجوب بدون قرینه و بدون هیچ قیدی ذکر بشه، ظهور در نفسیت داره. بعد می فرماید مسئله در مورد ترتب و علیت اینطور نیست. اینجا بحث اینه که آیا اطلاق اقتضای علیت منحصره داره یا نه. قائلین به مفهوم شرط از این طریق مدعی هستند اینجا بر وزان مسئله نفسیت و غیریت اگر شرط مطلق با اگر ادات شرط مطلق باشند نتیجهش اینه که این دلالت بر علیت و ترتب منحصره بکنه، در حالی که مسئله علیت منحصره و علیت غیر منحصره با وجوب نفسی و وجوب غیری فرق میکنه، برای اینکه اینجا سنخ هر دو یکیست. اختلاف در این است که آیا انحصار در کار هست یا نه. بخلاف دوران بین نفسیت و غیریت که اساساً دو سنخ بودن، واجب نفسی یه سنخه، واجب غیری سنخه دیگری است. اما اینجا علت منحصره و علت غیر منحصره از نظر سنخ و حقیقت و ماهیت واحدند. اختلاف تنها در اینه که آیا مثلا این علیت منحصر است یا علیت دیگری هم یا علت دیگری هم دخیله. اگر این چنین باشه وقت ایشون می‌فرماد اطلاق نمیتونه تعیین بکنه یکی از این دو رو، نمیتونه بگه اینجا مثلا منظور یا اینجا باید حمل بشه بر علت منحصره، چون سنخ این با اون یکیست. این عرض به حضور شما توضیحی است که محقق اصفهانی در مورد ایراد دوم آی آخوند ارائه کرده، نهایت و درایه جلد 1 صفحه 322. خب ببینید اینجا فلواقع محقق اصفهانی اشکالی به کلام آقای آخوند نگرفته، فقط یه توضیح میده که چرا این قیاس مع الفارقه، چرا ما نحن فیه را نمیتوان به دوران بین نفسیت و غیریت قیاس کرد. خب این البته با قطع نظر از اون نکته ایست که ما عرض کردیم. خب ما قبلا هم گفتیم حالا آقای آخوند این اشکالو کردن، ایشون اصل مسئله را قبول داره. آقای آخوند معتقده در دوران بین نفسیت و غیریت مقتضای اطلاق این است که حمله بر نفسیت بشه، منتها می‌فرماید اینجا این چنین نیست، ما نمیتونیم اینجا را بر مسئله نفسیت و غیریت قیاس بکنیم، لذا در این قیاس اشکال کرد. محقق اصفهانی هم که انن نظر آخوند را پذیرفته لکن یه توضیحی داده، این توضیح یه مقداری متفاوت با توضیحی که با اونچه که مرحوم آخوند در کفایه فرمودند، ولی تفاوت آنچنانی با اون نداره. اشکال اساسی به مرحوم آقای آخوند همونیست که ما عرض کردیم که اساساً خود این مسئله در به اصطلاح مقیس و علیه محل اشکاله، یعنی در دوران بین نفسیت و غیریت هم ما نمیتونیم بگیم مقتضای اطلاق این است که واجب حمله بر واجب نفسی بشه. چرا؟ عرض کردیم برای اینکه اینجا واجب مقسم برای واجب نفسی و غیری است. اونگاه اطلاق که به اصطلاح نسبت به واجب مطرح میشه، این چگونه میتواند حمله بر یکی از اقسام بشه؟ قسم با مقسم درسته یک جهت اشتراک دارن، اما قطعا مغایر و مباینن به این معنا، یعنی دو چیز محسوب میشوند. وقتی میگیم واجب اما نفسیون او غیریون، این عرض به حضور شما معلوم میشه یه مقسم داریم یه قسم داریم و قسم نمیتونه هیچگاه جای مقسم قرار بگیره. حالا اصل ادعای آخوند را ما در مقیس و علی نپذیرفتیم. خب اگر اصل مسئله قابل قبول نباشه دیگه این تنظیر هم جای تردید در بطلانش باقی نمیمانه. به علاوه خدا آقای آخوند هم که حالا بر فرض پذیرش اصل مقیس و علی این اشکال رو هم کردن که اصلا اینجا مسئلهش متفاوته با مسئله دوران بین نفسیت و غیریت. به هر حال در طریق سوم به این نتیجه رسیدیم که تمسک به اطلاق ادات شرط نمیتواند اثبات انحصار علیت را بکنه تا ما اند انتفاع شرط نتیجه بگیریم انتفاع الجزاء را و اونگاه بگیم خب مفهوم ثابت میشه، لذا طریق سوم هم باطل. اما طریق چهارم، در طریق چهارم از راه اطلاق خود شرط میخواهند مفهوم را ثابت کنند. یعنی دیگه ما اینجا کاری به ادات شرط نداریم، خود شرط در جمله شرطیه اطلاقش اقتضا می کند که این شرط علت منحصره جزاء باشه. چگونه؟ دقت بکنید، وقتی مثلا جمله شرطیه گفته میشه و شرطش مطلقه، یعنی هیچ قیدی همراه اون نیست، مقتضای اطلاق این شرط این است که این شرط به هر حال در این جزا دخیله، سواء سبقه شیء او قارنه او لا، چه چیزی مقدمه بر این شرط باشد یه چیز دیگری، چه چیز دیگری مقارن با این شرط باشد، و چه این که هیچ چیزی دیگری هم نباشه. و هازا هو معنا العلیت منحصره، این معنای علیت منحصره است. چون اگر این منحصر نبود، اگر این شرط به تنهایی در جزاء و تحقق جزاء تأثیر نداشت و پای شرط و علت دیگری در میان بود، باید این چنین گفته می شد که بالاخره اگر یه چیزی مقدمه بر این و سابقه بر این محقق بشود، جزاء محقق بشه. یعنی اونم تأثیر داشت. اون وقت میشد بگیم با اینکه چیزی سابقه بر این میتواند در جزاء دخیل باشه، یعنی اگر زودتر محقق شد جزاء حاصل میشه، اما معذالک متکلم او رو نادیده گرفته و فقط به این اشاره کرده. یا مثلا اگر یه چیز دیگری مقارن با این شرط تأثیر داشت در تحقق جزا باید گفته می شد. معنا نداره دو چیز که با هم تأثیر در جزا دارن فقط به یکیش اشاره بشه. لذا همین که متکلم شرط را به نحو مطلق می آورد، این اطلاق شرط نتیجه می دهد انحصار شرط را و مدخلیت تامه این شرط را در تحقق جزا، یعنی علیت منحصره. خب علیت منحصره که ثابت شد، قهرن مفهوم ثابت میشه دیگه. معنای علیت منحصره اینه که اذا انتفت العله انتفى المعلول. وقتی شرط مطلق آورده میشه، این معناش اینه که همه دخالت و تأثیر برای این شرط، اما از این که شرط دیگری همراه این باشد یا نباشد، اما از این که شرط دیگری سابقه بر این شرط تحقق پیدا کرده باشد یا نکرده باشد. چون اگر پای شرط دیگر و علت دیگر در کار باشه، حالا یا سابقاً علاهاز شرط یا مقارناً با این شرط، باید مورد اشاره قرار می گرفت. بالاخره باید به نحوی توسط متکلم بیان می شد. لذا چون متکلم در مقام بیان بوده و قیدی را کنار شرط ذکر نکرده، یعنی شرط را به قول مطلق آورده، ما نتیجه میگیریم تنها چیزی که در جزا دخالت داره همین شرط. آوردن بله، این که شرط دیگری بخواد میخواست دخیل باشه، این احتیاج به معونه زائده داره. بالاخره باید میگفت. علیت منحصره معونه زائده نمیخواد. اما این که یه شرط دیگری با این، حالا یا مقدمه بر اون، سابقه بر اون، یا مقارنه با اون دخالت داشت، این باید بیان می شد. و این یعنی این که معونه زائده داره. پس چون علیت منحصره نیاز به معونه زائده نداره، اما غیر اون محتاج معونه زائده است، لذا اگر کلام و شرط به نحو مطلق آورده شود، اقتضای اطلاق این است که دلالت میکنه بر علیت منحصره. حالا مثال روشنه دیگه. ببینید، این من دیگه خیلی احتیاج به توضیح نداره. ببینید، اگر فرض کنید یه شیعی دو تا علت داشت که هر کدام از اینها به تنهایی میتونست تأثیر داشته باشه، مثلا برای اکرام زید هم عرض به حضور شما مجیء زید دخالت داشته باشه، هم هدیه آوردن زید. مولا میگه ببین حواست باشه، اگر زید هدیه آورد اکرامش کنی، اگر اومد اینجا اکرامش کنی، یعنی اون چی که موجب اکرامه بالاخره یا اینه یا این، این دوتا تأثیر دارن در وجوب اکرام. یا میگه اگر آمد و هدیه آورد، مثلا با هم تأثیر در وجوب اکرام داشته باشند، مجموعاً موجب حدوث معلول بشوند، طبیعتاً اینجا انحصاری در کار نیست. حالا در فرض اول میگه بالاخره اگر آمد، یعنی اینجوری بود، یه علت خودش رأساً دخالت داشت، علت دیگر هم رأساً دخالت داشت، طبیعتاً هر دو در حدوث معلول مدخلیت دارن. نمیشه بگیم فقط این دخالت داره، اینطور نیست که اگر علت اول آمد علت دوم بعد آمد، علت دوم دیگه دخالت نداشته باشه در معلول. خب اینجا فرض کنید یه بار زید میاد هدیه، یه بار هدیه میفرسته، اینجا وجوب اکرام به دنبالش محقق میشه. حالا اگر خودش آمد، بازم وجوب اکرام تحقق پیدا میکنه. اینطور نیست که چون شرط قبلا محقق شده و جزا هم محقق شده، حالا اگر این شرط دوم تحقق پیدا کنه دیگه جزا لازم التحقق نباشه، لازم الاتیان نباشه. حالا با این اوصاف اگر متکلم فقط میگه انجا اک زیدون و اکرمه، مقدمات حکمت اینجا جاری میشه، یعنی گفته میشه این متکلم در مقام بیانه و امکان آوردن قید داشته، امکان این که دخالت شرط دیگر و علت دیگر را بیان بکنه داشته، ولی در این حال چیزی نگفته که علت و شرط دیگری مدخلیت دارند یا ندارند. این اقتضا میکنه از نظر گوینده اون چه تمام تأثیر و دخالت را در وجوب اکرام داره مجیء زید، چیز دیگری در مجیء در وجوب اکرام دخالت نداره. و هازا هو معنا علیت المنحصره، این معنای علیت منحصر است. پس اگر مجیء زید علت منحصره وجوب اکرام باشه، معناش اینه که در همه حالات دخالت دارد در وجوب اکرام، ولی اگر به غیر از مجیء زید چیز دیگری هم دخالت داشته باشه، مثلا مثل هدیه آوردن، نمیدونم عرض به حضور شما و امثال اینها، اونم دخالت داشته باشه، خب اینو باید بیان بکنه متکلم و مولا. حالا که بیان نکرده و مدخلیت شرط دیگری را ذکر نکرده، این معناش اینه این شرط در تمام حالات باعث وجوب اکرام میشه. و معنای علت منحصره هم اینه. علت منحصره یعنی چی؟ علت منحصره یعنی این که تنها این عامل دخالت داره در وجوب اکرام، اگر عوامل دیگری هم دخیل بود، حالا یا به نحو سبق یا به نحو تقارن دیگه متکلم نمیتونه بگه انجا اکه زیدون فا اکرمو، نمیتونه به اصطلاح مخاطبش به نحو مطلق بگه انجا اکه زیدون فا اکرمو، چون عوامل دیگری هم دخیلن. لکن چون به هیچ عامل دیگری اشاره نکرده، در حالی که میتونست اشاره بکنه، میتونست اون رو بیان بکنه، لذا اطلاق اقتضای انحصار عرض به حضور شما در علیت و شرطیت داره. به هر حال در یک کلمه علیت منحصره محتاج معونه زائده نیست، اما علیت غیر منحصره، چه این که دو علت با هم مدخلیت داشته باشن، چه احد حماق مدخلیت داشته باشه، چه جامع بین هما مدخلیت داشته باشه، بالاخره هرچه باشه این باید بیان بشه، این معونه زائده است. و چون چنین چیزی نیست، نتیجه میگیریم که پس اطلاق شرط اقتضای علیت منحصره داره. علیت منحصره که ثابت شد، قهرن مفهوم ثابت میشه. اینم طریق چهارم. عنایت میفرمایید که طریق چهارم فرقش با طریق سوم روشنه. در طریق سوم از راه اطلاق ادات شرط میخواستند علیت منحصره را نتیجه بگیرند و سپس مفهوم ثابت بشه، اما در طریق چهارم به ادات شرط کاری ندارن، میگن خود شرط در جمله شرطیه اطلاق داره و این اقتضا میکنه علیت منحصره را، با همین بیانی که عرض کردیم. خب این طریق توسط خود محقق خراسانی مورد اشکال قرار گرفته. اشکال ایشون اینه که تمسک به اطلاق مبتنی بر جریان مقدمات حکمت، لکن باید ببینیم آیا مقدمات حکمت در این موارد جریان پیدا میکنه یا نه. مهمترین رکن اطلاق و اهم مقدمات حکمت کون المتکلم فی مقام البیان، این که متکلم در مقام بیان است. خب اینجا واقعا آیا میتونیم بگیم این متکلم در مقام بیانه؟ چون باید احراز بشه، در مقام بیان بودن احراز بشه. خب ما چگونه میخواییم استفاده کنیم که متکلم در مقام بیانه، در صورتی که یک شرط رو ذکر کرده؟ نوعاً در این موارد وقتی گفته می شود مثلا یه شرطی رو ذکر می کنند، عرض به حضور شما اصلا در مقام بیان انحصار نیستن. میخوان بگن این مدخلیت داره در جزا، ولی اینکه آیا شرطهای دیگری هم میتوانند دخالت داشته باشند یا نه؟ آیا مثلا اگر شرطی سابقا علاهاز شرط محقق بشه آیا تأثیر داره یا نه؟ مقارنت این شرط با یه شرط دیگه، اینا نوعا این چنین نیست. یعنی متکلم واقعا نمیتونه از این جهت در مقام بیان باشه. نادرن اتفاق میفتد که خیلی کم اتفاق میفته که شایدم عرض به حضور شما اصلا نمونه نشه براش پیدا کرد، که وقتی متکلم یا مولا داره بیان حکم میکنه بگیم در تمام، در مقام بیان تمام اون عوامل و علل مؤثر در ثبوت حکم هست. دقت میکنید شما این همه حالا تو این قضایای شرعیه شرطیه نگاه کن، آیا واقعا لسان اینها لسان بیان تمام عوامل مؤثر در حکم؟ این همه احکام بیان شده، شرطی در کنارش ذکر شده، قضایای شرطیه در محیط شرع زیاد گفته شده، شاید نادرن بتوانیم در بین اونها موردی رو پیدا کنیم که شارع در مقام بیان همه اون چه که در جزا و حکم دخالت داره باشه. خب حالا مثلا فرض کن، مثال میزنیم، حالا این درست وجوبه، اما میگه اذا اقمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. خب اینجا یه شرطی الان کنار این حکم ذکر شد، امر به شستن دست و صورت به عنوان وضوء برای نماز. میتونیم بگیم اینجا در مقام بیان همه اون چیزهایی است که برای به اصطلاح وجوب برای وضوء لازمه؟ کم پیش میاد، به ندرت پیش میاد که ما بتوانیم، به ندرت پیش میاد که متکلم و مولا در مقام بیان همه عوامل و علل و شروط مؤثر در حکم باشه. لذا مشکل اصلی این طریق این است که ما نمیتونیم احراز کنیم که متکلم در مقام بیان. اگر نتوانیم احراز کنیم دیگه تمسک به اطلاق معنا نداره، دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق شرط اقتضای علیت منحصر داره، اصلا اطلاقی در کار نیست، چون ما نمیتونیم احراز کنیم متکلم در مقام بیانه. این مطلبی است که آقای آخوند در اشکال به طریق چهارم، طریق چهارم فرموده. وقت اینجا عرض به حضور شما بحث واقع شده که خب معنای این حرف آقای آخوند چیه؟ این که ایشون گفته متکلم در مقام بیان نیست من هذه الجهه، یعنی چه؟ اینجا احتمالات متعددی بیان شده، یعنی خود این کلام آقای آخوند به نظر بسیاری ابهام داره و مقصودش روشن نیست. اینکه تعبیرشون این بود، بله ان بله ان المتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الجهه الا نادرا، متکلم در مقام بیان من هذه الجهه نیست، لذا اشکال خودشونو اینجوری گفته. ببینید، عرض کردم اینجا احتمالات متعددی داده شده، از جمله کسانی که یه احتمالی رو ذکر کردن مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه، محقق اصفهانی، محقق نائینی، اینا یه اشکالی رو مطرح کردن. باید ببینیم آیا، یعنی یک احتمالی رو، یه احتمالی رو ذکر کردن اینجا که حالا باید ببینیم این احتمال درست یا نه. اون احتمال چیه؟ اون احتمال چیه؟ دقت کنید. میگن که منظور آقای آخوند اینه که قضایای شرطیه شرعیه در مقام بیان فعلیت تأثیر این شرط نیستن. این که میگه ان المتکلم لا یکون فی مقام البیان من هذه الجهه، یعنی این، یعنی قضایای شرطیه شرعیه در مقام بیان فعلیت تأثیر این شرط نیستن. نمیخوان بگن این شرط علت فعلی این جزائه، بلکه چی میخوان بگن؟ میخوان بگن این شرط اقتضای تحقق جزاء درش هست. اگر فرض بفرمایید یه جای حکم مشروطی ذکر شد، حکمی در کنار شرطی آمد، معنای این شرط اینه که این شرط اقتضای این حکم درش وجود داره، نه اینکه تأثیر فعلی داره، نه اینکه عرض به حضور شما علیت فعلی برای این حکم دارد. میگه این شرط اقتضای این جزاء درش وجود داره، ولذا چون قضایای شرطی این چنینه، لذا اگر جزا بر اون مترتب نشه اشکالی پیش نمیاد. به عبارت دیگه ذکر این شرط با عدم ترتب جزا منافاتی ندارد، چون ممکنه یه مانعی در برابرش پیش آمده باشه، یا اصلا این شرط معدوم شده باشه، یا اصلا یه علت و شرط دیگری هم در کار باشه، پایه شرط دیگری در کار باشه به عنوان جزئی از مؤثر. لذا آقای آخوند در واقع اینو میخواد بگه، این آقایون میگن، آقای آخوند میخواد اینو بگه که اشتباه طریق چهارم این است که گمان کرده اگر شرط ذکر بشه، ظاهر شرط به مقتضای اطلاق و اینکه متکلم در مقام بیانه، علیت و تأثیر تامه و فعلیه شرط در جزاء و حکم، در حالی که این چنین نیست. آقای آخوند میخواد بگه اون چه در قضایای شرطیه شرعیه بیان می شود، این در واقع به این معناست که این شرط اقتضای تأثیر رو داره، ولی برای فعلیت این تأثیر مانع نباید باشه. عرض به حضور شما همه اون چیزهایی که لازمه. پس اگر این چنین باشه، وقتی متکلم و مولا یه جمله شرطیه ای را بیان می کند، این در واقع فقط میخواد بگه این شرط مقتضی جزا درش هست. اما این معناش اینه که هر وقت این شرط اومد اون جزا هم قطعا میاد، ولو اون که مانعی در کار باشه؟ نه، و شروط بیش از این را نمیرسانند. متکلم در مقام بیان بیش از این را بیان نمی کنه که این شرط اقتضای جزا درش هست. این عرض به حضور شما، لذا میگه این با انحصار منافات داره. لذا آقای آخوند اشکالش به طریق چهارم اینه. پس ببینید، یه جمله آقای آخوند گفتن خیلی به نظر برخی معناش روشن نبود که مقصود چیه، لذا اومدن معنا و منظور آقای آخوند را توضیح دادن. این که میگه متکلم در مقام بیان نیست من هذه الجهه، معناش اینه که متکلم نمیخواد بگه این شرط تمام علیت را، تمام تأثیر را و تأثیر فعلی را در تحقق جزا داره. فقط میخواد بگه این اقتضای تحقق جزا درش هست. خب حالا باید ببینیم آیا این تفسیری که بعضی از تلامذه مرحوم آقای آخوند کرده اند از کلام ایشون، این تفسیر درسته یا نه. ببینید کلام محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 322 و محقق ناینی هم در اجود التقریرات جلد یک صفحه 417. حالا این تفسیر رو انشاءالله باید فردا بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.